حيث ان ظاهرهم في الضرر المنفيه الضرر النوعي للشخصي، فحكموا بشرعيه الخيار للمقبونه. بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. بعد از اینکه بحث از مدرک قاعده و مراد استعمالی و همچنین مراد جدی از قاعده مورد بحث قرار گرفت و مصنف به بیان ایراد و دفعی از اون ایراد برآمدن، در ادامه محور دیگه رو مورد بحث قرار میده که در اکثر کتب قواعد فقهیه، کتب اصولی و همچنین بعضی از کتب فقهی به این بحث پرداخته شده یا نهایتا اشاره شده. و اون بحث این است که آیا ضرری که به واسطه حدیث ضرر نفع می‌گردد، آیا ضرر شخصی است یا ضرر نوعی است؟ به تعبیر دیگر، آیا مجوز نفی حکم شرعی، چون ما گفتیم که مطابق مبنای مرحوم شیخ حدیث لا ضرر در صدد نفی حکم شرعی است در صورتی که ضرری باشد، آیا مجوز نفی حکمی از احکام شرعی در صورتی صادر می شود که برای شخص در خارج ضرر وجود داشته باشد؟ یعنی برای هر شخصی ضرر وجود داشت، حدیث لا ضرر آن را بر می دارد. مثلا مسئله استعمال آب برای وضوع، اگر برای من ضرر داشته باشد، خب وجوب وضوع از من نفع می گردد، اما برای شما که ضرر ندارد وجوب وضوع نفع نمی گردد. یا نه، ملاک ضرر نوعی است. ضرر نوعی مراد این است که برای قالب مردم در قالب موارد و مصادیق خارجی این ضرر وجود دارد، ولو اینکه در بعضی از موارد برای بعضی ضرر وجود نداشته باشد، اون روز بحث حاشیه بعد از ظهر گفتیم، و بلکه چی وجود داشته باشد؟ نفع وجود داشته باشد. مثلا معامله قبلی یا معامله قراری و برای عموم مردم ضرر دارد، مقبون، مقرور در قالب موارد متضرر واقع می شود، اما احتمال داره یه موردی هم پیدا بشه که مقبون ضرر نکرده باشه. مثلا بای یه جنسی رو در بازار فروخته، این جنس قیمتش 1000 تومان بود، اما آقای مشتری بالاخره با لطایف الهیلی هی تو سر مال زد و مالو با 500 تومان خرید. خب طبیعتاً الان بایع مغبون واقع شده، اما این کالایی که دست این بایع است، اولا الان 10 ساله که تو دیوار و نمیدونم شیپور و چیزین چیزا جدیدن در اومده، هر چی اطلاعیه گذاشت اصلا مشتری پیدا نمیشه، احدی تمایل و رغبت به خریدش نداره. مضاف بر این که اگر این کالا بخواد دیگه بیشتر از این دست این آقای بایع بمونه، این مثلا دیگه یا فاسد میشه، مثلا کالاییه که نیاز به سردخونه داره میخواد نگهش داره، دیگه نمیصرفه بیشتر از این بخواد نگهش داره، یا کالاییه که در معرض چی هست؟ در معرض اینه که غصب میشود یا سارقی آن را میبرد، یا عبدیه که دیگه مولا هر جوری تونست نگهش داشت، اما امروز فردا که دیگه فرار کنه. خلاصه کالا به کیفیتی است، در شرایطی هست که اگر بمونه برای مغبون ضرر دارد، لذا به تعبیر عامیانه بفروش شرش کم بشه بهتره. در اینجاها خب برای این شخص ضرر که ندارد نفع هم دارد. یا اون روز من برای آقایون یه مثال زدم، گفتم یه کالایی در این شهر 100 تومنه، 100 تک تومنیه، اما شما این کالا را در این شهر مثلا میخری به 200 تومن، خب طبیعتا مشتری مقبول واقع شده است، اما این کالا تو شهر خود مشتری 1000 تومانه، در شهر خودش چیه؟ 1000 تومانه. خب در اینجا الان مشتری درسته از جهتی مغمون واقع شده است، اما از جهت دیگه ای چی هسته؟ نفع کثیر براش حاصل شده است. خب اگر ما گفتیم ملاک در اجرای قاعده لا ضرر، ضرر نوعی است، در موردی که برای این شخص هم ضرر نیست حکم ضرری برداشته می شود. مثلا در همین مثال، دو تا مثال اخیری که زدیم، خیار قبل برای آقای بایه ثابت است، یعنی بایه میتونه معامله رو به هم بزنه چون مغبون واقع شده است. آقا این که نمیخواد به هم بزنه که، چون فرض این شده که نفعی بهش رسیده و نمیخواد به همش بذاره، پس اثبات خیار قبل واسه چیه؟ اثبات خیار قبل برای اینکه میتونه در جای دیگه ازش استفاده کنه. مثلا چیکار کنه؟ این خیار رو به ازای خیار دیگه ثابت کنه، بگو معامله‌ای که انجام دادیم تو حق خیار داری، تو از اون خیارت منو بری و ذمه کن، منم اینجا خیار رو ثابت. یا حتی میتونه این حق رو به عوضی بفروشه، چون حق هم از جمله امور است که قابل چه؟ معامله است. میگه آقای از این قد پول بده من حق خیارش کار کنم ثابت کنم، خیالت راحت باشه، و الا فسخش میکنم. خلاصه همونجوری که در لمعه و جاهای دیگه خوندید، اثبات خیار نتیجهش همیشه اعمال خیار نیست، بلکه میتواند آثار دیگه بر اون بار باشه. این تحریر محل نزاع و بیان صورت مسئله. اکثر فقها برخلاف اون چیزی که در اذهان ما هست، در اینجا قائل به این شدن، مخصوصا معاصرین و متأخرین، قائل به این شدن که در اینجا ملاک چیه؟ ضرر شخصیه، نه ضرر نوعی. برای اثبات حرف خودشون هم ادله ذکر کردن. مثلا یکی از ادله‌ای که ذکر کردن این است که حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر امت اسلامی وارد شده است، و اگر ملاک ضرر نوعی باشد با مقام امتنان سازگاری نداره. چجوری؟ من یه معامله انجام دادم به عنوان بایه، الان درسته که من مطابق قواعد مغبون واقع شده ام، اما من نفع بردم، سود کردم، دلم اصلا نمیخواد این معامله به هم بخوره، حق برهم زدن معامله اصلا نمیخواد این وسط چی باشه؟ ثابت باشه. خب در اینجا نمیگیم نکن، شما میتونید بگید که آقا از خیارش استفاده نکن، اون یه بحث دیگه، بحث اینه که شارع حکم که به ضرر من است جعل میخواد بکنه. خب در اینجا اگر شارع مقدس بگه که در اینجا خیار قبل ثابته، با اینکه به شما بر شما ضرر بود اما بر من ضرر نبوده است، برداشتن حکم یعنی لزوم بی، برداشتن لزوم بی از من به خاطر شما که متضرری، به خاطر شما و شما که متضرری، این با مقام امتنان سازگاری نداره. ادله مختلف اینجا ذکر کردن که پرداختنش حالا خارج از بحثه. اما مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگن که شما وقتی به عبارات فقها مراجعه میکنید میبینید که اینها ملاک رو ضرر نوعی دونستن، نه ضرر شخصی. چرا؟ میگه مثلا اینها خیار قبل رو ثابت دونستن بدون اینکه تفصیل بدن بین افراد مختلف. میگن هر معامله قبلی لزوم ندارد. خب دیگه نگفتن که اگر شما ضرر کرده باشید یا ضرر نکرده باشید، چیزی نگفتن که اگر به نفع شما باشد یا به نفع شما نباشد. این نشان دهنده اینه که اینها عموم را دیدن، فردن فردن ندید، یا حق شفعه رو ثابت دونستن. اگر یه شریکی بدون اجازه شریک دیگه ملک خودش رو بفروشه، حق شفعه برای طرف دیگر ثابت از این معامله لزوم ندارد. نگفتن که بستگی دارد شریک ضرر کرده باشد یا شریک ضرر، مثلا شریکی که شما داشتی یک آدم گنده دماغی بود، اما یه شریک جدید گیرت اومده، آدم باگذشت، متدین، خیلی هم به کارت، اتفاق هم یه شریک قبلی تراکتور هم نداشت، زمین تو شخ کنید تراکتور هم داره، جوب آب یه سر دعوا داشت، الان دعوا، شریک خیلی خوبیه اما علی ای حال اینا گفتن حق شفع ثابت است و حکم به لزوم معامله نمی شود. این بیان مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ میگه ولی ماجرا مشکله، چون ظاهر حدیث لا ضرر به جهات مختلف ضرر شخصی رو میفهمونه. یکی همین مقام امتنان، یکی همین مقام چی؟ امتنان. امتنان بودن حدیث لا ضرر به چه معناست؟ به این معناست که میخواد لطف کنه در حق شما، اینجایی که یه شریک خوبی گیر من افتاده، من دارم سود میکنم، هیچ ضرری هم نمیکنم، که امتنان بر من نیست که. ثانیاً در این دوم معلوم میشه، ثانیاً حدیث لا ضرر کجا میتونه نفی کنه ضرر را؟ زمانی که موضوع باشد، یعنی حکم ضرری باشد. در حق شمایی که ضرر وجود نداره، نفی ضرر معقول نیست که، اصلا موضوع محقق نشده. ثالثاً مگه ما نگفتیم که حدیث لا ضرر بر عمومات دیگه حکومت دارد؟ معنای حکومت رو چی گفتیم در جایی که نفی حکم باشد؟ تضییق. لذا لا حدیث لا ضرر، خوب دقت کنید این مهمه، حدیث لا ضرر کی میاد حکمو برمیداره؟ مقتضای عمومات چیه؟ مقتضای عمومات این است که معامله لزوم وفا دارد مطلقا، دائما، همیشه، درسته؟ عمومات اینه دیگه. تا کجا؟ تا جایی که ضرر ثابت بشه. در جایی که ضرر ثابت نیست، داخل در چی باقی میمونه؟ همون عموماته گذشته باقی میمونه دیگه. بعد مرحوم شیخ میگه مگر این که از قرائن خارجی دیگه ما ضرر نوعی را ثابت کنیم. مثلا امام علیه السلام در حدیث شفعه، شفعه رو مطلقا ثابت کرد من دون تفصیلا بین موارد، هیچ تفصیل بین مواردش ندادش. این مطلب اولی که مرحوم شیخ بسمونه. بعد در تکمیله یه تذکر میدم، اون تذکر اینه که مشکل این بود که اگه ضرر نوعی باشه مشکل بود، بگه مشکل تر از این اینه که ما بخوایم ملاک ضرر نوعی بدونیم و در نتیجه در جایی کن آقا سود کرد از معامله اصلا متضرر نشد، شما خیار رو ثابت کنی خب بر ضرر اون میشه دیگه. خب میشه میگه در اینجا میشه مشکل تر، خودش مشکل تره. بعد میگه که مگر اینکه اینجوری بگیم، مگر اینکه بگیم که در چنین مواردی ضرر که از همون اول بوده ضرر نوعی، اصلا این معامله به لزوم جعل نشده است و از همون ابتدا معامله چی میشه؟ جوازی بشه. بعد میگه فتعملش اینه که کی گفتی معامله اول لزومه؟ هر معامله بر حسب طبیعت اولیه خودش لزومی است و اینجا که به خاطر قاعده لا ضرر میخوایم حکم رو جواز کنیم، این طبیعتاً چیه؟ ضرر. حالا محور دوم باز در ادامه چیکار میکنم؟ توضیح میدم. در مورد وضوع اینا میگن که هم نوعی دیده میشود. نه اینکه از اون طرف عمده شد دیگه. اون از اون طرف در اثبات حکم نیست، در نفی حکم. نه دیگه، در جایی که برای شخص ضرر در خارج وجود داره که بحث نداره، در جایی که وجود نداره رو بحث داره. عمدتاً وضوع گرفتن با وجود مثلا فلان مرض پوست ضرری است، اما برای این آقا ضرر ندارد، اینجا رو بحث می‌کنه. اثباتیش که بحث نداره که، اثباتی وقتی برای این ضرر داره خب این یه دونه قطعاً ازش نفع میشه، این بحث نداره. بقیه هم که ضرر اصلا نداره، شما میگه عمده و غالب، خواهش می‌کنم برداشته نمیشه که، نه به شخصی نه به نوعی.
بعضی مثلا اینطوری فکر می‌کنن این زخمی که دست داره نوعاً مشکل نداره برای
وجود کرد. میدونم دیگه، الان متوجه شدم چی میگی. شما میگم از اون طرف اصلا معنا نداره بس که آقا الله تعالی وضو برش ضرر داشت و دیر اومده. آقا رضا که کلا یاد حیز بس خوره چیز هم نمیشه بشه. وضو براش ضرر داره، اما نوعا دیگران با این وجود مرضی وضو براشون ضرر ندارد. خب این که ضرر داره که قطعا برداشته میشود
بخاطر همین
قاعده. بله ضرر هست دیگه، در جایی که در شخص باشه که در نبودش بحث بود، اما دیگران چی؟ دیگران با برداشته چرا بشه؟ چون نه شخصی وجود داره نه نوعی وجود داره دیگه، بودی بحث اینه، بحث خارجه دیگه. خب بنویسید ثم انه یشکل الامر، بنویسید در مورد قاعده لا ضرر هر جلسه با تونتر بنویسی ها. من اون روز مراحتت میکردم، روز سر چهارشنبه حواسم بهت بود که امیدی یکم باز تونتر میگم که تو تندک تو عادت کنی، مثلا بگی که خب دیگه من چیز میگم تو با تونتیز کنی بگونم. در مورد قاعده لازرر محور دیگری مورد بحث قرار میگیرد که غالباً در کتب قواعد فقهیه و در رساله های نوشته شده در مورد قاعده لازرر به آن پرداخته شده است. و آن این که بیا آیه نوری این که پشت قبضت بنیسید خب آرمولان بگیم که این چیزی تقویی میشیزی میگیری. و آن این که آیا قاعده لازره در صدد نفی ضرر شخصی می باشد یا ضرر نوعی؟ حالا من سوال بذارید، به عبارتی آیا ملاک و منات در نفی حکمی که مستلزم ضرر است ضرر شخصی می باشد، یعنی در خارج بر شخص ضرر مترتب گردد، یا اینکه در نفی حکم ضرر نوعی کفایت می کند ولو اینکه از جعل حکم شرعی در بعضی از مصادیق برای بعضی از اشخاص ضرری در خارج حاصل نشود و بلکه حتی در مورد خاصی برای شخصی مفید فائده و نفع نیز باشد. علامت سوال بذاره این که کاملا ضرر شخصی و نوعی رو توضیح دادم، چون خیلی جاها به دردتون میخوره ضرر شخصی و نوعی. پس ملاک در ضرر شخصی ترتب ضرر در خارجه، لذا فردن فردن دیده میشود. اگر واقعا برای شما از جعل حکم شرعی مثل لزوم بی ضرر حاصل میگردد، خب این حکم شرعی برداشته میشود. اما اگر برای شما ضرر حاصل نمی شود ولی اینکه برای همه ضرر حاصل بشود، نوعا و غالبا ضرر وجود داشته باشد، این حکم شرعی از شما نفی نمی شود. مثلا معامله قبلی شما حق خیار قبل ثابت نمی شود، معامله لزوم پیدا می کند. اما اگر ملاک ضرر نوعی باشد، نه. اینکه گفتم در بعضی از مصادیق و برای بعضی از اشخاص با هم متفاوته. بعضی از مصادیق مثلا در معامله قبلی هم اینجوری هست، قراری هم اینجوری هست، اما در مورد استعمال آب غالبا اینجوری نیست، دائمیه برای همه افراد و همه مصادیق غالبا اینجوریه، کم بیتره هست یا بعضی احکام دیگه. خب علامت سوال بوده سرخط بنویسید. بعضی از فقها و اصولیون، گفتم اتفاقا متأخرین و معاصرین غالبا قائل به همین بعضی هم، بعضی از فقها و اصولیون قائل به نفی حکم حکم شرعی بنویسید واضح تره براتون. قائل به نفی حکم شرعی در فرض وجود ضرر شخصی می باشن، یعنی اگر حکم شرعی مانند لزوم بی در معامله قبنی باعث شود مغبون متضرر گردد، نقطه ویلگو بذارید، این حکم یعنی لزوم بیع نفی میگردد و در نتیجه معامله مذکور، ویلگو بذارید، از عقود جائزه به حساب آمده و برای مغبون خیار قبن ثابت می‌گردد که می‌تواند با تمسک به این حق خیار ضرر را از خود دفع نماید. اینا عبارت های پشت سر هم سبب مسبب بودن، به خاطر اینکه در ادامه باش کار داریم. ولی اگر در موردی شخص مغبون متضرر نگردد و بلکه به هم خوردن معامله برای او مضر باشد، خط تیره بذاری، این قسمت رو خط تیره بنویسید، مثلا از طرفی کالای او مشتری نداشته و کسی تمایل به خرید آن ندارد و از طرفی دیگر هم باقی ماندن آن کالا در ملک او و از طرف دیگر هم باقی ماندن آن کالا در ملک او ویلگو بذارید، احتمال تلف یا قصب و یا چند نقطه در احتمال دیگه، احتمال تلف یا قصب و یا چند را به همراه داشته باشد. خط تیره ببندید. خب قبلش چی گفتیم؟ اگر در موردی شخص مغبون متضرر نگرده و بلکه به هم خوردن معامله برای او چی باشه؟ برعکسش اتفاقا برایش ضرر داره، بعد از خط تیره بنویسید، در این صورت معامله مذکور به حسب طبیعت اولیه خود، بیلگور بذارید، اقتضاء لزوم می نماید و با وجود اینکه معامله قبنی بوده و غالبا مستلزم ضرر می باشد، ویلگو بذارید، حد فسق و برهم زدن آن، ویلگو بذارید، ثابت نمی گردد چون حدیث لا ضرر در چنین صورتی جاری نمی گردد تا اینکه حکم شرعی یعنی لزوم بی را نفی نماید. نقطه بذارید. خب این تحریر محل نزاع که ملاک ضرر شخصی باشه چی میشه، ملاک ضرر نوعی باشه چی میشه. نقطه سر خط بنویسید. این عده از فقها ها برای این عده از فقها شخصی ها برای نظریه خود ادله ای نیز ذکر نموده اند. این نیزش به خاطر اینه که به حساب علاوه بر این که از دلالت حدیث لا ضرر استفاده میکنن که در ادامه برمون شیخ ذکر میگن، نه یعنی لا ضرر و لا ضرر در حدیث ظهورش در شخصی، علاوه بر این باز از خارج هم ادله هم ذکر کردن. مثلا گفتن حدیث لا ضرر امتنانی می باشد و مقام امتنان اقتضاء می نماید نفی حکم شرعی را در صورتی که مستلزم ضرر برای شخصی باشد، زیرا نفی حکم شرعی به لحاظ این که نوعاً و غالباً مستلزم ضرر هست، بلکه بذارید با این فرض که برای این شخص مستلزم ضرر نیست، با مقام امتنان سازگاری ندارد. ببینید مقام امتنانه، برای این شخص ضرر نداره، نوعاً و غالباً برای بقیه ضرر داره. من منت می‌نهم بر شما و این حکم رو برمی‌دارم. خب برای این که چیزی نداره. نقطه ویلگول سر خط بنویسید. مصنف نیز تمایل به ضرر شخصی دارند، لذا می فرمایند. دو نقطه بذارید. ظاهر عبارت علما این است که ملاک را ضرر نوعی می دانند، لذا می بینیم که قائل به مشروعیت خیار قبل می باشند و دلیل آنها هم قاعده لا ضرر است. بیرگر بذارید. بدون این که هیچ تفصیلی بین مصادیق مختلف داده باشن. ببینید علما میگن که اگر شریکی زمینشو بفروشه بدون اجازه شریک دیگه، برای این شریکی که الان باقی مانده است خیار برای شفعه. در ادامه الان شفعه میگیم. میگن اگر کسی معامله انجام بده مقبول خیار قبل داره. دلیلتون برای خیار قبل چیه؟ حدیث لازره تفصیل بین بعضی از مصادیق نداره. مثلا بگن اگه برای شخصی ضرر نداشت و بلکه نفت داشت خیار قبل ثابت، هیچی نگفتم. این نشان دهنده این است که اونا ملاک را چی میدونن؟ ضرر نوعی میدونن. چون اگه ملاک ضرر شخصی میدادن قطعا باید قائل به چی میشدن؟ تفصیل بین مصادیق و موارد میدادن و یا قائل به حق شفعه میباشن و یا قائل به حق شفعه میباشن و مدرک آنها هم قاعده لازرر و روایت مذکور در باب شفعه است بدون اینکه هیچ تفصیلی بین مصادیق مختلف داده باشند نقطه ویلیوز سر خط بنویسه بهتره. خب پس ببینید مصنف تمایل به ضرر شخصی دارن. میگن اول میگن ظاهر عبارت آقایون اینه که علما مثل این که ملاک و ضرر نوعی میدونن. نقطه ویلیوز لکن مدرک قاعده یعنی حدیث لازرر ویلگو بذارید ظهور در اعتبار ضرر شخصی دارد چون اولا اعتبار ضرر نوعی با مقام امتنان سازگاری ندارد کما مرد توضیح الان گذشت دیگه نقطه ویلگی بذاره ثانیاً نفی حکم از شخصی که در خارج ویلگی بذاره ضرری بر او مترتب نمی گردد معنا ندارد از خارج که توضیح دادیم گفتیم موضوع حدیث لا ضرر وجود ضرره وقتی که الان ضرر نیست نفی حکم شرعی اصلا معنا نه چون اصلا موضوع محقق نشده است و ثالثا نه اصلا کاری به اون نداریم که ترتب ضرر تو خارج شیخ نه موضوع ضرری غیر ترتب حکم در خارجه نمیگه به خارج کار گفتیم با موضوع ضرری کار نداره حکم ضرری خب حکم ضرری میدونم خود حکم ضرری همین مقدار کفایت میکنه اگه شخص بشه میشه دیگه خارج اما با حکم نه با موضوع الان حکم ضرری اجرای حکم ضرری در حق این شخص مستلزم ضرر است ما با این کار نه با موضوع حکم
شما گفتید به این شخص کار نداره یعنی یک کلمه اون ضرری باشد خودمون که حواش داره
خب اون ملاک به ضرر نوعی گفتیم ما اول بحث هم گفتیم که آقایون ضرر رو ضرر چی میدونن نوعی میدونن ما با همون نگاه کلی توضیح دادیم
آقا گفتید اگه حکم ضرری بدین اصلا معنا نداره قضیه رو شخصیش کنیم فقط نوعی بود
نه قضیه رو نمیتونیم شخصی کنم
دوره
الان همینو میگیم الان همینو میگیم یه لحظه دقت کنید اگر ملاک ضرر اگر ملاک حکم ضرری شد گفتیم ما با خارج کاری نداریم یعنی ام دائر مدار وجود موضوع تو خارج نیست الان همینو میگیم اما در الان که داریم میگیم موضوع منظور ما موضوع خود حدیث لازرره موضوع حدیث لازرر چیه؟ ضرر و وقتی که دیگه ضرر شخصی بشه دیگه نمیتونه به قضیه طبیعیه بهش نگاه کنیم که اگه ملاک شد قضیه ضرر شخصی شیخ هم ضرر شخصی رو قبول نمیکنه آخر
من میگم کسی حکم ضرر قائل بشه که ملاک نفی حکم ضرر اصلا میتواند شخصی باشه
نمیتواند شخصی باشه گفتیم شیخ تمایل دارد به این ظهور میگه الا ان یستظهر برمیگرده الان بله چرا؟ چون بودی قضیه طبیعیه نمیشه، میشه قضیه خارجی، اونم فی موردن خاص، بازم نه خارجیه به نگاه چی؟ نمیگیم کل من وجد الماء، میشه من وجد الماء. و ثالثاً همانطور که بیان شد قاعده لا ضرر نسبت به عمومات دیگر، داخل پرانتز عمومات دال بر ثبوت احکام، پرانتز بمانین، حکومت دارد و در موارد نفی حکمی از احکام شرعی، بیمه بذارید، در صدد تضییق آن عمومات می باشد. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، دو تا مطلب ثابت بود دیگه. اولا نسبت به اونها حکومت دارد، ناظر به اونها، اونها رو تفسیر می کنه. گفتیم اگه در صدد اثبات حکم شرعی باشه میشه توسعه، اما اگه در صدد نفی حکم از احکام شرعی باشه چی میشه؟ تضییق. نقطه بذارید. بنابراین شما که نبودید دیر اومدید، خب اگه شک کنیم که حدیث لا ضرر یه چیزو برمی‌داره یا نداره، داخل در چی میشه؟ عمومات خودش میشه. خب الان ما چه زمانی میتونیم یقین کنیم برش می‌داره که ضرر در خارج باشد؟ اگه نباشه داخل، این خودش با ضرر چی سازگاری داره؟ شخصی. بنابر این حکم شرعی با توجه به ادله داله بر آن بیرون عمومیت داشته و در تمام موارد وجود دارد. یعنی هر جا معامله بود میگیم لزومی 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 لزومی، ظهور اولیه، طبیعت اولیهش اینه دیگه، مگر اینکه ضرری وجود داشته باشد تا مطابق حدیث لا ضرر نفی گردد، ولی در موردی که ضرری وجود نداشته باشد رفع آن حکم و حکومت معنا ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم، این میگه که هر مالکی در ملک خودش میتونه تصرف کنه. در یه موردی اگر حکمی مستلزم ضرر بود در همان مورد، خب حدیث لا ضرر برش میداره، نسبت به این عام تضییقش میکنه، اما در جایی که ضرری وجود ندارد خب برشی. و بلکه در تحت عمومات ادله دال بر احکام میگم باقی خواهد مان و حکم به ثبوت آن حکم شرعی خواهد شد. پس ببینید، یکی مقام امتنان و دیگر این که مقام حکومت، و سوم این که موضوع حدیث لا ضرر که خود ضرر باشه، اینها همه با ضرر شخصی سازگاری داره. نقطه بذاری سر خط. مصنف در پایان می‌فرمایند ظهور مدرک قاعده، قاعده لا ضرر، ظهور مدرک قاعده لا ضرر در ضرر شخصی است، مگر اینکه از طریق دیگری اعتبار ضرر نوعی بگویید استظهار شود. نقطه ویلگو بذارید. ببینید مثلا یکی از شیوه های استظهاری که بعضی بهش تمسک کردن همینه که قدما مشهور ملاک و ضرر نوعی میدونن و چون اونها قریب به اصل امام معصوم بودن شاید قرینه در دستشون استظهار حالا میخواد قرینه داخلیه باشه یا قرینه وجهی در جهت چی ظهور سازی درست کنیم، حالا ظهوری که برخواسته از روایت باشد یا اینکه شما به وجه اونو بر روایت چکار میکنه تحمیل میکنید. حالا دیگه مثلا گفته شود مثلا یه شیوه استظهار، مثلا گفته شود امام صادق علیه السلام از این حدیث برای اثبات شفعه استفاده کرده اند و هیچ تفصیلی از همین بحثی که من دون تفصیلن معلوم شکل در روایات باب استصحاب چکار میکنه؟ استفاده میکنه. میگه امام علیه السلام گفت لا تنقض الیقین بش شک، دیگه تفصیل بین موارد نداده و هیچ تفصیل در مکاسبم بارها و بارها معلوم شکل از همین من دون تفصیلن چکار میکنه؟ استفاده میکنه و هیچ تفصیلی بین موارد مختلف آن نداده است. با اینکه ترک شفعه در بعضی از مصادیق نه تنها مضر نمی باشد بلکه نافع نیز خواهد بود. مثلا شریکی که بعد از بیع مالک گردیده، داخل پرانتز یعنی شریک جدید، انسان بسیار خوبی است و هیچ مزاحمتی برای شریک خود ندارد، نقطه ویلگو زنید، بنابراین از عدم تفصیل امام علیه السلام میتوان این گونه استظهار نمود که ملاک در جریان قاعده لا ضرر ضرر نوعی می باشد نه ضرر شخصی، زیرا اگر ملاک ضرر شخصی بوده است باید امام علیه السلام بین موارد قائل به تفصیل می شده اند. نقطه. خب آقای عرفاتی، خود قضیه سمورت ابن جندب، یعنی اینقدر آدم عصبانی میشه، یه طلبه قبل شما تایید وایستاد، حالا من که دارم درس خودم میام مینیست، شما الان جلوی راپله وایستاده، چون من مدرسه پایین درس داشتم چند سال، جلوی راپله وایستاده داره با موبایل حرف میزنه. خب یعنی تمام اون سه تا مدرسه پایین هیچ که دیگه صدا به صدا نمیرسه. حالا نقل میکنم که نمیدونم علمای قدیم توی حوزه ها مثلا پا برهنه راه میرفتن که مثلا این سنگ فرش این حوزه ساییده نشود برای آیندگان بماند. اون کجا این کجا؟ یه بار گفتم پارسال که قبلا یک طلبه مثلا نماز شب نمیخون، میگفتن که نماز شب نخوند، آروم آروم مسیر طی شد رسیدیم به اینجا که گفت نماز شب خوند، بعد آروم آروم به اینجا رسید نماز صبحش قضا شد، ولی الان که نماز صبح خوند همینجا داره مسیر چی میشه؟ میاد سیر نزولی خودشو داره. آقای حسین بوشهری اون سال مرسه معصومی بودیم، اختلاف پیش اومده بود با مدیر و طلبه ها، اومده بود گفته بود استاد ما به ما گفت که ما که نماز شب خون بودیم این شد وضعیت ما، شماها دیگه چی میخواید بشید من نمیدونم. بعد آقای بوشهری میگفت که ما که این شدیم، حالا باز شماها میخواید چی بشید. آدم خیلی خوبه که واقعا بعضی از امورات چیکار کنه، رعایت کنه. یعنی طبیعیش اینجوری. من دیروز دیشب داشتم مطالعه میکردم رو تراس، اومدم من خسته شدم یه هوا بخورم، دیدم غروب بود تقریبا، دیدم یه بچه یکی از این طلبه ها اون گوشه دیوار مثل سگ پاش هوا کرده داره سرپا میششه. این فرهنگیه که بچه کوچیک از خانواده یاد گرفته، چون نمیتونی به بچه کوچیک بگی که تو از اجتماع اینو دریافتی. درسته؟ این فرهنگیه که داخل خونه. یا مثلا جیغ یه زن وقتی 4 طبقه میاد بالا، معلومه که اصلا این تربیت نشده. ما طلبه ها متاسفانه وقتی که یعنی خدا نکنه ازدواجی کنیم که ناموفق باشه، هیچی بدبخت میشیم میردیم. چرا؟ چون مجبوریم بالاخره نصف وضعیت خود ما رو چگاه کنیم؟ تقسیم کنیم دیگه. خیلی سخته ها. زن یه حیوانه، کنترل کردنش واقعا سخته. نه چون یه بار گفتم ابن سینا تو پاورقی چیز داره که به سبب خداوند متعال جعل النساء للركوب، همون جوری که جعل الحمار للركوب. شو نه من دارم میگم که ضبط بشه. اتفاقا من جلوی خانواده ما میگم ارزش زن به اندازه که خداوند متعال. بله بی احترامی به زن نمی کنیم، ارزش بی جان بهش نمیدی. خواهی نمیفهمه خواهی سلطانیان دیگه ازدواج نمی کنن. خب نه، واقعیت شما بیشتر از اون بخوای لحاظ کنی. خب الان شما فرض کن فردا یک مصاحبه مهم داری، یک جلسه مهم داری، امتحان داری، درسته؟ اگه سرت تو کار خودت بود، زن جرئت نمیکنه به نزدیک کنه. درست تو خیابان که میری به سگ نگاه نمیکنی به نزدیک نمیشه. دیدید سرت میذی پایین بری کاری باید نداره، اما یه نگاهش کنی حمله میکنه. اما شب یک کلام دیگه خوب چه خبر چیکار میکنی فلان اینا، سری قضیه رو باز میکنه. اصلا اینکه تو فردا کار مهمی داری، فکر مشغول، اصلا اینا واقعا در خطوط ذهنی خودش نمیگنجه. حالا مثلا یکی قبلش باز یکی دیگه داشت اون طرف صحبت می‌کرد، حالا بابا جون من تو الان بیکار هستی، یه نگاه بکن شاید چند تا درسی هم در اینجا چی باشه برقرار باشه بخواد انجام. خیلی فرق داره. طلبایی که امسال همین مجتمعی که ما هستیم جدید اومدن، تازه اومدن الان، حتی پوشش خانواده‌هاشون فرق داره. تا یه مدتی تو محیط طلبگی میمونن، خب بعد آروم آروم حساب کتاب دستشون میاد. مثل یک بنده خدایی اومده تو مجتمع ما، الان هم هستن، همون روزای اول دوم بود، من با آقای میرمایزی رفیق و پایین جلو ماشین وایساده بودم، میامده یه خانم میامده گفت سلام آقا حال شما خوب هستم، یه خبر اول خیلی گرم با ما کرد. خدایا این کی بود؟ بعدا فهمیدیم که این تو مجتمع ما اومده بود، بعد دید من یه تردد مونم با من خبر اول کرد. ولی الان که تو راه خیابون طلبه ها رو میبینه، صورتش برمیگرده طرف دیوار، یعنی آروم آروم دستش اومده که فضا و محیط اینجا غیر اون فضایی که قبلا مثلا، حالا بنده خدا مثلا توی یه مجتمعی شاید مستأجر بوده، اونجا خیلی اوضاعش چی بوده، راحت بود. الان که طلبه ها بهش گفتم خونه نخر اینجا، رفت متأسفانه خرید تو مجتمعی مسکن و مهر کارگران و چی نمیدونم یه کارفرمایی چیزی هم چیزا خریده، یه مجتمع خیلی بزرگ 1000 واحد شد، یه حیات خیلی بزرگ رفته اونجا، میگه اصلا هیچ چیز اینجا سرعت نداره. خیلی فرق داره دیگه. آدم آروم آروم از اون محیط چیکار میکنه؟ رنگ میگیره. خیلی طبیعیش هم به همین صورته. مثل این 1000 واحدی دهمه که تحویل داده بودن به طلبه ها، اخوی ما اونجا خونه که ما رفتیم دیروز دیدیم یک زن یه طلبه روی تاب نشسته، برو بیا. خب بعد ببین گفت که اینا تازه اومدن. یه شب بین دو تا خانواده دعوا شده بود، ما داشتیم میومدیم بریم خونه، از آسانسور اومدیم پایین، دیدیم یه طلبه زن و طلبه دیگه رو داره به اسم کوچیک صدا میکنه. بعد من بهش گفتم که به داداشم گفتم، قبلش به من گفته بود که این طلبه یه زن جدید گرفته، این زن قبلیش مخالفه. بعد این که صدا کرد گفتم این همین زن اول اون طلبه نیست که باره، گفتم این نامه صدا کردنش من دوستش کنم اومد. گفتم چرا زن مردم با اسم کوچیک صدا میکنه؟ تو نمیفهمی. گفتم خب ببخشید. گفتم ببخشید نشد، چرا این کارو میکنی؟ میخوای آب گلالود ماهی بگیری؟ هنوز که هنوز همش به داداش من میگه این داداش خیلی اخلاقش بده. بعد میگه نه اخلاقش بد نیست، کار تو خیلی کار زشتیه. خب طبیعیش اینجوریه دیگه. قدیمی ها زناشونو چجوری صدا میکردن؟ یا الان نگاه دیشب نمونهش هست، من چه اخلاقی دارم به جاش تذکر میدم. این نمونهش نگاه، یه زن شورای شهر چیز شده، شورای شهر همون شهر ما شده. خب یک عکسایی میذاشت که مثلا عکس میذاشت با لباس سنتی آرایش غلیظ. قضیه رای برنج اینا، من دیشب اصلا شماره منم شد نداشت باشه، دیشب بهش پیام فرستادم، پیامش اینجا هست، نوشتم که با سلام بخون.
عکس زنده نیست
نوشتم بخون بلند بخون.
با سلام، قطعا افراد متعدد و مختلف به تصاویر پروفایل شما مراجعه میکنم، ازا میتونه محل نشر ارزش ها باشه، مانند نوشتای آمدنی را بگیر.
نه اینکه عکسیت خودتو میذاری با آرایش غلیظ که. بعد نوشت که سلام، فکر نمی کنم پروفایل بنده محل نشر آثار بی ارزش باشه، در ضمن بزرگ با پروفایل یک مسئله شخصی است و وسایل آموزنده الان بهش میگم وسایل آموزنده در کانال این جانب موجود میشه. کانال سیتو میشه باز نشون نگاه کرد جا منم جالبه، پروفایل که در معرض دید عموم هست شخصیه. بعد نوشت پروفایل مربوط به تصاویر شخصی اشخاص میشه، مثلا بهشون خلط بین مصداق و مفهوم کردید. بعد نوشت، بعد زیرش نوشتم قانون نانوشته. حالا کلا بعد به خاطر اینکه دنبال رأی بعدی هم تو شهر، به هر حال ممنون از توصیه شما و اظهار نظر شما، موفق باشید. اول سری برداشون اکثر هم بعد. بعد نوشت که بعد منم اگه تحریکش کنم که کارش انجام بده، نوشتم در مورد شخصیت شما نظر دیگه داشتم، ان شاء الله موفق باشید و همه ما عاقبت بخیر. بعد یه تصریح فرسته نوشته اگر به قضاوت مردم بنشینی دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت. بعد منم بهش نوشتم که جمله های ساختگی و بی‌معنا. بعد نوشتم سوره کهف آیات 103 و 104 هل منبوکم بالاخسرین اعمال الذین سل. بعد این نوشت شب خوش، من نوشتم روزگار خوش، یعنی جوجه آخر پاییز میشکنن. خب بعد بفهمید تو این عکسش الان خوبه. خب یک عکس گذاشته بود، حالا همین من دیشب زنگ زدم به یه آقایی که رئیس شورای شهر اونجا بود، اسمش نبردم، این خانم فلانی مجرد یا متأهل؟ گفت مجرد. تو یک گروهی که مال همین اتحاد اسلامی عضوه، یه آقای دیگه هم اونجا از 50 تا 100 باشه مجرده، والله با سگ میخوابه. یعنی قرار شده بود فرماندار بشه چون مسئول ستاد روحانی بود، بعد بچه‌ها رفتن تغییر کردن، این کلا شبا با سگ تو رخت خواب میخوابه. کارخونه داره، پمپ بنزین داره، خب بچه‌ها با 3 واحد پمپ بنزین داره، خب کارخونه داره، همه چی داره، اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه توی که با سگ میخوابی، یعنی واقعا برکت از زندگیت. کارخونه نارسیس دارم، دستون کاغذی نارسیس، آب میوه نارسیس، همه مال اینه. خب خیلی وضعش خوبه، اما خدا انقدر به توفیق نداد که به اولین وظیفه شرعی چیکار کنی. اما بعد این تو گروه که پیام میفرسته، این خانم و این خانومه که پیام میفرسته، شعر میفرسته، اینا این میفرسته احسن، این خانم اینو تعبیر گفتم آها کبوتر رو. بعد مثلا بقیه که نمیدونن که به چه صورته که. حالا این طلبم که یک من باشم پنجره دفتر رو باز میکنم، بالاخره بهش تذکر میدم که آقا سر جات بشین، اینجا جای چیز که نیست که اومد اینجا سر صبح میخواد درس بخونه، اگه موبایل دیگه گرفتی سفر یک دو نمیدونم چی چی. خب اول بخونید چی
باشه.
آب میوه ها کلا نجس، اگه برید تو کارخونه ها ببینی که چه خبره، دست طرف میبره خون میریزه، اصلا نگاه نمی کسی کی به این چیزا دقت میکنه. ببین این من نخواستم چون روحانی بودم و طبیعتا اون من احتمال زیاد میشناخت، نخواستم بهش توهین کنم، تون باش برخورد کنم. خب و اعلام گفتم که افسوس به حال مردم که مثل توی میخواد چیکار کنی شورای شهرشون باشی. میتونستم بهش حرف بزنم، خب ولی اگه 4 نفر بهش بعد همون لحظه پروفایلش عوض کرد دیگه آنلاین نمیشد. حداقل یه 10 دقیقه که به فکر فرو رفته بود که یه گروه از مال مشهده دارن پول جمع میکنن برای بحثم خارج شدیم، دارن پول جمع میکنن برای کمک به کسایی که تا حالا کربلا نرفتن. یه هفته 15 میلیون دختره جمع کرد، دختره این دخترای علوم قرآنی خیلی هم داغه، یعنی خدا نکنه این با زن یه نفر بشه تفنگ داره سر دستش، آرزوی شهادت و خیلی در به تاونه کلا اینا. آره شمارش نمیدونم نمیخواد زب بشه. حالا اینو خواستم چی بگم، این گروهی که اینا دارن 4000 خورده عضو داره، یعنی شاید به شما بگم از این 4000 خورده اکثرشون بدون حجاب، بدون حجاب نه یعنی رو سری، نه همه اعضا بدنشون بیرون ریختن. ها اینا چرا کمک میکنن برای امام حسین؟ اینا امام حسین قبول میکنه البته از هر یعنی در راه امام حسین کسی که بره بدن به قول بنده خدا قبول میکنه چون در راه امام حسین بوده. خب عدم بستگی داره به بچه حیاتی باشه غیر بچه حیاتی باشه نش مهمه. حالا چرا اینا که آره قصد قربت، حالا سوال من اینه که چرا اینا به نظر شما چرا اینا کمک میکنن؟ این انجمنهای خیریه الان در کشور شده یک منبع فساد، اینا برای مخالفت با حکومت این کارو میکنن. قبل از انقلاب هم بوده، انجمن حجتی ریشش از کجا در اومده؟ مشهد. انجمن خیریه حجتیه بوده، برید تاریخچه‌شو بخونید. انجمن خیریه بودن آروم آروم. اینا میخوان بگن شما آقا نوشته که فلان پیرزن در فلان روستای بیرجند این تا حالا کربلا نرفته بود، ما پول جمع کردیم اینو فرستادیمش کربلا. درسته؟ ها کربلا فرستادن پیرزن واجبه خب، یا تو حجاب درست کنی واجبه. یعنی با شوهرش عکس میذاره خب، خیلی زایا، بعد شوهرش سویل گذاشته اینقدر. خب ریدم تو سویل سویل نیست. خب چی مثلا برای چی گذاشتی؟ من پای دوم سوم طلایی من دادم نیست اینا، پای 5 6 بودم با بچه‌ام با اتوبوس میندم. خب یه دختر دانشجو تو اتوبوس نشست، من شب خواب بودم نصف شب، همه تو اتوبوس خواب بودیم، مرد دیدیم این دختر غیبش سر. بعد من انقدر که شنیدم در پدرخونه اینا ماشین داشتن، میگفتن خیلی از این شوفر شاگردا این زن و بچه مردم به خاطر کرایه تو مسیر راه کار دلشو میخوام میکنن. رسیدیم تیمیا شهر، من به خانم بودیم لازم وایستا، ما اون دورتر وایستاده بودیم. گفت چی بود تو وایستی لازم؟ همه رفتن دیدیم در پایین باز شد، دختر از اونجا اومد پایین. من میخوام باید برم بهش بگم. رفتم گفتم آخه بدبخت، اگه میخوای کاری هم بکنی تو با این قیافه چرا به این شوفر شاگرد؟ قدر شأن خودتو بدون. واقعا داریم میبینیم ما خب خیلی هم چون مثلا جاده گرمسار که گهبو داره میرم شمال، از دور میبینی یه زنه که خیلی وایساده، کامیون هم وایساده، زنه سوار کامیون شه، کامیون اونجا خاموش کرد، یک ساعت بعد کامیون روشن میشه راه میفته، زنم سر جاشه، هیچ مسافری هم جابجا نشده. خیلی آدم داره میبینه. اینا همه به خاطر اینکه ماها خودمون رعایت نمیکنیم. من امروز رفتم پنج شنبه بازار خرید کنم، با میرمازی دوستم گفتم، گفتم یه روحانی اومد سیدم بود بنده خدا، یه خانومی باش بود، حالا ان شاء الله که زنش نبود، بدترین لباس پوشیده بود و بدترین چادر و پوشش پوشیده بود، کنار این سیدم بودن تو باش پنجشنبه بازار با هم خرید میکردن. خب من داشتم سیب زمینی جمع میکردم، دیدم یه پسر از این بچهای وانتی اومد نیروگاه، گفت مجید من تو این همینجوری من بلند شدم فراست میگه دیگه، مجید من تو که فرهنگ نداری این دیگه چی؟ بعد دیگه میشه واقعا، یعنی واقعا سوال من اینه که یعنی این آده آقای وانت سیب زمینی فروش رو دیگه من میتونم قانش کنم؟ پیغمبر میگه مردم را به سوی دین فرا بخونید به غیر السنتکم. اینم که میگم زن اینجوریه، نوعا اینجوری، حالا یه شخصی شاید پیدا بشه خوب باشه ولی نوعا اینجوریه، هر چی تو بگی نمیفهمه، واقعا نمیفهمه ها. این که این طلبایی که میافتن دنبال زمین خرید و فروش کردن، برنج خرید و فروش کردن، چی 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 چی، اینا همه از راستای طلبگی فاصله میگیرن، چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد. الان آقا تو نجف آباد بادوم میکاره بابات دیگه، اگه شما درستو ول کنی بیفتی بادومای باباتو بخری یا عمواتو بخری بیای قم با یه قیمت دیگه بفروشی، یا یه دونه از این گرمخونه ها بخری گرمش کنی شورش کنی، نمیتونی سود کنی. خب بلد که هستم که بادومو میفروشید 7000 تومان 6000 تومان 10000 تومان، اما وقتی خشکش کنی میفروشی 50000 تومان. بعد شما خواهی یعنی فاصله گرفت. تمام بار گفتم این رفقا، تمام اینایی که صندوق بهمنی ایثار بودن، رئیس بودن و هیئت مدیره بودن، همه طلبه های درسون بودن، مال گرگان بودن، همشون استاد بودن، رفتن الان کجا؟ نصفشون زندانن، نصفشون بیرون زندانن، لباسشون رو در آوردن، دنبال اینا که کار اونا که تو زندانن درست اون رفیقاشون بیان بیرون. آدم دیده به تجربه. من به یک رفقا گفتم مسیر خیلی بدی انتخاب کردی، گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه یه مسیری پا گذاشتی که دیگه نمیتونی برم بگه برگردی، چون برگردی هم آموزان علیه السلام چی میشه؟ بالاخره احساس خسران خودت میکنه دیگه. انشاءالله موفق باشی. وقت درس گرفته شد، اینه باید میکنه. والحمدلله رب العالمین.